خارج فقه حضرت استاد سید محمد جواد شوبری، چهارشنبه 31 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر و امین، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب تو بحث حق یوم الحساد این بحث مطرح بود که آیا این واجب هست یا واجب نیست. مرحوم وحید بهبهانی ایشون استدلال کردن به عدم وجوب، به اخباری که ازش استفاده میشه که در مال غیر از زکات فطره چیز دیگری واجب نیست. ایشون تعبیر کرده بودن الاخبار و ظاهره فی عدم وجوب حق فی المال سوى زکات متواتره. ایشون بعد دو تا روایت رو اشاره میکنن. این دو تا روایت، یک روایتش این روایت هست که در جامع حدیث صفحه 273 حدیث 13125 باب 16 از ابواب من یستحق الزکات حدیث 4 وارد شده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابی الحسن علیه السلام یعنی الاول قال سمعته یقول من اخرج زکات ماله تامتن فوضعها فی موضعها لم یسأل من این اکتسب ماله. خب این حالا یه سری بحثای در مورد سندش رو نحوه نقلش وجود داره. در ثواب الاعمال به یک شکل نقل شده، وسایل ثواب الاعمال به جور دیگه. اونا بحث سندی، حالا علی ابن عقبه کی اینا شو من کار ندارم، اما از جهت دلالت ایشون این رو داله بر این گرفتن که منحصر هست به زکات مال. خب این به نظر میرسه دلالت تام نیست. این میخواد بگه که از هر جا مال رو به دست بیاری، اگر زکات مال رو پرداخت کنی، نسبت به این که از چه جایی به دست آوردی اون به دست آوردی سوال نمیشه. شرط که انه هلیت مال هر ولو زیاد هم باشه اینه که زکات مال داده بشه. خب این به علت اهمیت زکات این شاره شرط قرار داده. این معناش این نیست که حتما در مورد این زقص و زقصین و حق یوم الحساد هم این شرط هلیت اکتساب مال باشه با امثال اینا. و یعنی شعاره یک نوع سختگیری در مورد که از کجا مال به دست آورده میکنه برای کسی که زکاتشو نداشته نداده باشه مورد سوال قرار میده. ولی اگه زکات داده باشه اونو مورد سوال قرار نمیده. حالا نسبت به این که آیا حق یوم الحساد داده یا نداده از اون سوال میشه نمیشه، فقط او ساکته. به نظر میفته این رو نمیشه در این بحث بهش استدلال کرد. استدلال دیگه ای که اینجا شده، ایشون استدلال میکنن به روایتی که از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود لیس فی المال حق سوى الزکات. بعد فرمودن که ضعفش هم مجبور به شهرت هست. به نظر میفته این روایت هم نمیشه بهش استدلال کرد، چون این روایت عامیه اولا و ضعفش هم به شهرت، اگر هم به فرض بگیم چیز هست، به شهرت مجبور نیست. یه عبارتی در انتصار صفحه 408 هست در بحث عقیده، ایشون میگه لیس لهم ان یتعلقوا بما یرونه عن النبی علیه و آله السلام من قوله لیس فی المال حق سوى الزکات. این انتصال صفحه 408 تو پاورقیش از سنن ابن ماجه این روایت رو نقل کرده. بعد یه چند تا روایت رو نقل میکنه، لیس لهم ان یتعلقوا بما یرونه عن النبی علیه و آله السلام من قوله لیس فی المال حق سوى الزکات. بعد میگه الجواب عن ذلك ان هذه اخبار آحاد تنفردون بها ولا نعرف عدالت رواتها ولا صفاتهم و به اضاءها من الاخبار التي تقدمت ما ننفرد به روایتها ما لا يحصى من الاخبار التي تقدمتها ننفرد به روایتها ما لا یحصا. خب انتصار صفحه ایشون میگه به این روایات اینا اخبار آحاد هست و نمیشه بهش تمسک کرد. و بعدم میگه که در ادامهش ابجد دلالتش هم اشکال میکنه. حالا اون عقیقه بحث دیگه است. این یک مطلب. از یه اشکال دیگه ایشون اونجا میکنه، میگه که این حقی در مال نیست، در مورد عقیقه، حقی هست که به گردن مکلف هست. ممکنه ما هم بگیم حقی یوم الحصاد، حقی در مال نیست و یعنی به نحو حکم وضعی نیست، به طوری که قسمتی از این مال متعلق حق باشه که اگر مالک این رو ادا نکرد قسمتی از مالش رو ادا نکرده. حکم تکلیفیه، تکلیفاً موظف هست این رو ادا کنه، مسئولیت کرده اگر انجام نداده و حقون فی المال. این یکی جواب دیگه ای هست، اون روایت اول هم میشه داده بشه. یک جواب مشترک دیگری هر دوی این روایات داره، اون اینه که اینا فوقش یک عمومات اطلاعاتی هستند که اینها به وسیله روایت حقی یوم الحصاد تخصیص میخورن دیگه و نمیتوانیم به این روایات به عنوان نافی حق یوم الحصاد تمسک کنیم. مرحوم عرض کردم وحید بهبهانی عمدتاً به اجماعات و اینجور چیزا تمسک میکنه. ما عرض کردیم که با توجه به اجماعی که مرحوم شیخ نقل کرده بر وجوب این مطلب و اینکه این مطلب از قدما فقط از ابن ابی عقیل نقل شده که واجب نمیدونسته، افراد دیگه‌ای که هستن یا مردد هستن، افراد معاصر شیخ طوسی هم مرحوم ابوالصلاح حلبی هست که مصحب میدونه و الا کسانی که قدما هستن فتوای روشنی ازشون نرسیده. ظاهر کلینی و فقیه و اینها که این روایات یا حق یوم الحصاد رو نقل میکنن اینو که اینو واجب میدونن و علاوه بر تقدیر ما نمیتوانیم اجماع بر عدم وجوب رو نتیجه بگیریم یا شهرت بر عدم وجوب در اصولی که این شهرت ها به درد میخورد. عمده یه روایتی تو مسئله بود که ما میگفتیم آیا از این روایت میتوانیم استفاده کنیم که این مستحب هست، اون روایت مصادق. روایتی که در کافی نقل شده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن مرازم عن مصادف، این روایتی است که در کافی وارد شده. در فقیه هم این روایت با تعبیر روی عن مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام وارد شده. خب این روایت حالا سند فقیهش بماند، قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی عرض الله و هم یثرمون فجاء سائل یسأل فقلت الله یرزقک فقال علیه السلام ما لیس ذلک لکم حتی تؤتوا ثلاثه فاذا اعطیتم ثلاثه فان اعطیتم بعد ذلک فلکم و ان امسکتم فلکم. این روایت اولا یه نکته عرض بکنم، آیا این ناظر به این حقه یوم الحصاد هست حتی تو ثلاثه، یا ناظر به این هست که اگه کسی فقیر آمد سوال کرد دسته تا فقیر شما کمکش کنید. به حق یوم الحصاد میگیم اصلا ناظر نیست. حق یوم الحصاد یه چیز دیگه ای هست، یه مطلب دیگه ای هست غیر از مجرد اینکه هم یسرمون داره. این باعث نمیشه که این ظهور پیدا کنه که این ناظر به حق یوم الحصاد باشه. یه نکته. نکته دوم این که این روایت از جهت سندی چه به اصطلاح چگونه هست. تو سند این روایت محمد ابن یحیای عطار، احمد محمد ابن عیسی و مراد ابن حکیم، اونا دیگه در وثاقتشون بحثی نیست، علی ابن حدید و مصادف هست که در مورد وثاقتشون باید صحبت بشه. علی ابن حدید رو در مرحوم شیخ طوسی در چند جا از تهذیب و استبصار تضعیف کرده و بعضی جاها تعبیر کرده هو مضعف جدا یا هو ضعیف جدا، و آقای خویی در معجم رجال جلد این چاپی که دست من هست چاپی 23 جلدی جلد 11 صفحه 304 مواردی که آقای خویی آوردن رو میارن تضعیفاتشون. خب این یه تضعیف. از اون طرف آقای خویی استدلالاتی میکنن بر وثاقتشون، یکی به وقوع در سند کامل الزیارات، یکی وقوع در سند تفسیر قمی، به این دوتا تمسک میکنن که ما هیچ یک از این دوتا استدلال رو برای اثبات وثاقت کافی نمیدانیم. البته آقای خویی میگن اینا کافی هست، ولی معارض میگیرن با توثیق، با تضعیف شیخ طوسی. از اون طرف دو تا روایت هست که از دو تا روایت استفاده میشه که امام علیه السلام و علی ابن حدید اعتماد کرده. روایت این علی ابن محمد ان احمد ابن محمد ان ابی علی ابن راشد ان ابی جعفر الثانی علیه السلام قال قلت و جلت و فداکد اختلف اصحابنا فاصلی خلف اصحاب هشام ابن حکم قال علیک به علی ابن حدید قلت و فآخذ به قوله قال نعم فلقیت و علی ابن حدید فقلت نصلی خلف اصحاب هشام ابن حکم قال الله. این یه روایت. یه روایت دیگه هست که قال ابن محمد الغلانثی البلخی قال حدثني علی ابن محمد القمی قال حدثني احمد محمد ابن عیسی القمی عن یعقوب ابن یزید عن ابیه یزید ابن حماد عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت اصلی خلف من لا اعرف فقال لا تصلی الا خلف من تثق بدینه فقلت له اصلی خلف یونس و اصحابه قال یعبا ذلک علیکم علی ابن حدید قلت آخذ به قوله فی ذلک قال نعم قال فسألت علی ابن حدید عن ذلک فقال لا تصلی خلفه ولا خلف اصحابه. خب این روایات که ازش استفاده میشه امام علیه السلام قول علی ابن حدید رو قبول کرد، گفته قولش رو گوش کن و همسال اینها، که چه بسا ازش موافق وثاقت هم استفاده بشه. ولی آقای خویی میفهمد سند این دو روایت ضعیف هست و اینها سنداش. روایت سند اول علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن یزید یا علی ابن محمد ابن فیروزان قمی هست، احمد محمدش یا احمد محمد ابن ایساس یا احمد محمد ابن خالد برقی یا نمیدونم کدوم یکی از این دو تاست، انا ابی علی ابن راشد. من نشد نگاه کنم ببینم احمد محمد از ابی علی ابن راشد این کدوم یکی از این دو بزرگوار نقل میکنن. گیری که تو این سند هست اون علی ابن محمد ابن یزید یا علی ابن محمد ابن فیروزان هست، الا برای سند ابی علی ابن راشد و ابی جعفر الثانی اینا مشکلی ندارن. سند دوم آدم ابن محمد القلانثی البلخی رو آدم نمیاد الان توصیلی به نظرم از قلات چون حالا یادم نیست. سند دوم رو پدر یعقوب ابن یزید هم جایی سند رو ما جایی توصیفی در موردش ندیدیم. این مطلب. البته به نظر یک قرینه دیگری ممکنه برای وثاقت علی ابن حدیب ذکر بشود و اون روایت ابن ابی عمید از علی ابن حدیب. توی تهذیب جلد 7 صفحه 276 رقم 1171 یک سندی هست از حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج روایت رو نقل کرده. بنابراین که مشایخ ابن ابی عمیر ثبات باشن این روایت رو نقل. ولی به نظر میرسه در این روایت تصحیف رو تحریف رو داده، یا علی ابن حدید زائد هست یا ابن ابی عمیر و علی ابن حدید درسته و علی ابن حدید ابن ابی عمیر و علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج الا ما شاء الله روایت داره و هر دو اینها هم ابن ابی عمیر هم علی ابن حدید هر دوشون از مشایخ حسین بن سعید هستند و متعاطفین از جمیل یا جمیل ابن دراج. خیلی روایت زیاد داره که احتمال قوی تر هم همین احتماله که اینا متعاطف باشن. یه احتمال دیگه این باشه علی ابن حدید زائد باشه به قرینه این که در بعضی موارد که اینا متعاطف ذکر شده بودن این علی ابن حدید اشتباها اضافه شده، چون همین روایت در کافی جلد 5 صفحه 431 ذیل حدیث 3 با اسنادش هم ابن ابی عمیر هم جمیل ابن دراج نقل شده. این تو کافی صدری داره، اون صدرش در فقیه جلد 3 صفحه 419 حدیث 4460 با رب ابن ابی عمیر هم جمیل ابن دراج نقل شده. این هم این. اما این یه به نظر میرسه از طریق ابن ابی عمیر نمیشه تفسیرش کرد، ولی عمده این هست که احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حدید بسیار روایت داره و نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حدید خیلی مهمتر از اون تضعیفاتی هست که نجر شیخ طوسی نقل میکنه. به نظر میرسه علی ابن حدید یه مقداری داستانشون یه مقداری اختلاف سلیقه‌ای که داشتن همون داستان بحث هشام ابن حکم هست. هشام ابن حکم و یونس این دو بزرگوار اینا متکلمینی بودن با یک دیدگاه‌های خاصی که اونها داشتن و به جهت اون دیدگاه‌ها علی ابن حدید با اونها مخالف بوده، اونها هم احیانا با اون مخالف بودن. یک بحث یه مقدار ذوقی بوده نه در جهت وثاقت و امثال اینها. من تصورم میکنم این احتمال هم هست که اینکه علی ابن حدید با هشام ابن حکم اینها مخالف بوده به خاطر این بوده که هشام ابن حکم و یونس اینها متکلمینی بودن حرفایی میزدن که این حرفا برای عامه مردم مناسب نبوده و این علی ابن حدید صلاح نمیدونسته که از این دوتا ترویج بشه. توی شرحال هشام ابن حکم داره که علی ابن حدید یظهر فی الباطل المیل الی هشام و یونس، در باطن میل یک چیز ظاهری بوده که مثلا خب گاهگاهی علمای ما میگن مثلا فلسفه و امثال اینها رو همه افراد نباید یاد بگیرن، باید کسایی یاد بگیرن که از پس شبهاتی که در این زمینه هست بر بیان. اینی که من این احتمال رو میدم که عرض کنم خدمت شما علی ابن حدید، این که علی ابن حدید مخالف هشام ابن حکم بوده یه مخالفت ظاهری بوده به خاطر مصالحی که این اشخاص نرن سراغ یونس و هشام ابن حکم و با چیزهای انحرافی پیدا کنن. یه نکته رو هم ضمیمه بکنم، هشام ابن حکم یک مطلبی ازش نقل شده در مورد این که خداوند جسم لاکل اجسام هست، این عبارتی است که از هشام نقل شده و از مجموع نقلیات متعددی که از طریق شیعه و سنی نقل شده به نظر میرسه که این نقل اصل نقل مسلمه. هشام ابن حکم این تعبیر جسم لاکل اجسام رو تعبیر میکرده و همین باعث شده که در بعضی از کتب رجالی ما در مورد هشام ابن حکم جسمیون تعبیر شده، اون رو جزء مجسمه قرار داده شده، ولی به نظر میرسه که مراد هشام ابن حکم از این جمله مراد دیگری بوده. هشام البته بد تعبیری کرده، اینه که شاید ائمه علیهم السلام راضی نبودن به این تعبیری که هشام تعبیر میکرده. ایشون مرادش یه بحثی هست در فلسفه که آیا اطلاق لفظ موجودون بر خداوند تبارک و تعالی به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنوی. بعضی ها میخوان بگن کلمه موجودون مشترک لفظی است، بنابراین اطلاق موجودون بر خدا به عین اطلاقش بر موجودات دیگر نیست. کلمه موجودون معانی مختلفی داره، به یک معنا بر خدا اطلاق میشه، به معنای دیگری بر موجودات دیگر. این بحث اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی وجود هست. هشام ابن حکم میخواد بگه که خداوند که این جسمون لاکل اجسام، مرادش اینه که خداوند موجودون لاک سایر الموجودات، موجودون لاکل موجودات که سایر الموجودات، یعنی خداوند از جهت مفهومی مفهوم موجود به همان معنایی که در مورد سایر موجودات اطلاق می شود و حمل می شود، در مورد خداوند تبارک و تعالی هم اطلاق و حمل می شود. مرادش این بوده تو بعضی از نقل روایات نقلیات در مورد هشام همین مطلب آمده که این ناظر به این هست که خداوند موجود لا کسایر الموجودات، این شبیه این تعبیر تو بعض نقلیات هشام اومده. ولی خب این تعبیر نارسایی که میکرده، این تعبیر نارسا باعث میشده که در مورد هشام ابن حکم قضاوت های نادرستی انجام میشه. یه نکته دیگه هم در مورد هشام ابن حکم هست که این آقای مرحوم هاش محمد رضای جعفری متذکر شدن، احتمالا هشام ابن حکم رفقای ناجوری داشته. ایشون یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه هشام ابن حکم با کسی شریک تجاری بود که اون خارجی بود، جناسبی بود، الان تعبیرش دارم خارجی تعبیرش هست. بعد میگن ما هیچ دو نفر شریک تجاری ندیدیم که از جهت مذهب اینقدر با همدیگه فاصله داشته باشن، هشام ابن حکم امامی و اون خارجی. آقای هاشم رضا جعفری میگه که تیپ افراد مختلفن، بعضیا در منش اجتماعی در رفتار خارجی قائل به توسعه هستن، فقط با همقطاران و دوستان مذهبی خودش ارتباط برقرار نمیکنه، با کسایی که 100% از جهت اعتقاد با اونا مخالفن هست برخورد میکنه. احتمالاً بعضی از کسانی که هشام ابن حکم با اونها ارتباط داشته، اونها از جهت مذهبی، از جهت اعتقادات تجسیم و رؤیت و اینها قائل بودن. این مطلب هم ضمیمه بکنم که نقلیاتی که درباره هشام ابن حکم در کتب فرق و نهل عام نقل شده اصلا قابل اعتماد نیست. اینا خیلی وقتا کلماتی هست که مخالفین هشام و مخالفین شیعه اصلا به طور عام برای تخریب شیعه نسبت می دادن. تو مقالات الاسلامیین اشعری مطالب مختلفی به مثلا روافض نسبت میده که این مطالب تا قرینه خارجی ما نداشته باشیم بر تأییدش نمیشه تأیید کرد. این بحث جسم الله کل اجسام هشام ابن حکم هم اگر ما قرینه خارجی از کتب خودمون نداشتیم اصل اون هم قابل اعتماد نبود و نمیتوانستیم اون رو اثبات کنیم، ولی به دلیل قرینه خارجی که داریم این مطلب هست. تو این نکته رو عرض بکنم، توی یک مناظره‌ای که از امام صادق علیه السلام هم هست که هر کسی رو یک کسی آمده بود با امام صادق مناظره کنه، امام صادق به اصحاب ارجاع میدن، در هر زمینه‌ای که می‌خواست مناظره کنه به یک کسی ارجاع میدادندش، در زمینه توحید به هشام ابن سالم ارجاعش دادن و در زمینه امامت به هشام ابن حکم ارجاع دادن. این شاید به خاطر همین بوده که مسائل مربوط به توحید و اینجور بحث ها رو به هر حال ائمه علیهم السلام مصلحت نمی‌دونستن. هشام اصلا از بعض تعبیرات دیگه استفاده میشه، از تعبیراتی که هشام ابن حکم به کار می‌برده ائمه معصومین خوشنود نبودن. مثل همین علی ابن حدید هم به خاطر همین تعابیر نارسایی که اینها داشتن باعث می شده که هشام ابن حکم رو تضعیف کنه. حالا به تناسب حالا بماند اون قصه این قصه نقل کنم، حالا باشه وقت دیگه. حالا یه تقدیره به نظر می رسه که علی ابن حدید ثقه است و قابل اعتماد، اما میماند نفر بعدی که تو این سند هست، اون مصادفه. مصادف رو نجاش ابن غزائری تضعیف کرده. مصادف مولا ابی عبدالله علیه السلام روان ضعیفون، ابن غزائری صفحه 90 رقم 204، ابن داوود صفحه 515 ابن غزائری به این شکل نقل کرده: لیس بشیء و ابنه محمد ثقتون. ما البته تضعیفات ابن غزائری رو نمیپذیریم، ولی مجرد اینکه تضعیفات ابن غزائری رو نپذیریم باعث نمیشه که مصادف رو بتوانیم توصیف کنیم، چون من یه مقدار گشتم قرینه قابل توجهی بر اعتماد بر مصادف پیدا نکردم. مصادف تعداد روایات خیلی محدودی هم داشت و حالا یه روایتی هم در رجال کشی صفحه 449 رقم 846 هست، ممکنه این رو هم بر ذمت مصادف استدلال بشه، میگه اشترا ابوالحسن علیه السلام، این از مصادف از خود مصادف نقل شده که اشترا ابوالحسن علیه السلام زیعتن بالمدینه او قال غرب المدینه قال ثم قال لی انما اشتریتها لثبیه، یعنی ولد مصادف و ذالک قبل یکون من امر مصادف ما کان. و این رو ممکنه کسی بگه که اندام مصادف منحرف شده و امام علیه السلام به علت اینکه بچه‌هاش خود مصادف جزو خدمتگزاران امام صادق بوده، مولا ابی عبدالله علیه السلام بوده، بچه‌هاش رو تحت تکفل خودش می‌دانسته، برای اون بچه‌هاش خانه‌ای تهیه کرده و اینها. ولی معلوم نیست من امر مصادف ما کن این باشه، ممکنه مصادف یک مثلا مرگ مخصوص داشته، کشته شده باشه، امثال اینها، ناظر به این باشه که قبل از اینکه مصادف از دنیا بره امام علیه السلام ملاحظه فرزندانشون کرده و این ممکنه به مرد اقرب باشه تا زن، که تو خیالت جمع باشه، من فرزندان تو رو تکفل میکنم، نگران آینده فرزندانت نباش. امام علیه السلام یک نوع تضمین به مصادف دادن که من زمینه زندگی تو رو فراهم میکنم. این روایت چیزی از توش در نمیاد، میگم ممکنه به مرد اقرب باشه تا زن، حالا مرد هم باشه، مردی که رفتی به این بحث ما باشه نداره. این به خاطر اینکه مصادف به هر حال جزو خدمتگزاران منطقه بوده. خدمت خداوند منطقه بوده و بنابراین عرض کنم خدمت شما به همین جهت امام علیه السلام خب هم مولا علی عبدالله هم بوده عهده‌دار مخارج فرزندانش هم بوده و فرزندانش عنایت داشته به اینها، ولی علی تقدیر ما دلیلی بر وساقت مصادف من پیدا نکردم و این عرض کنم خدمت شما به خاطر همین نمیتوانیم به این روایت تمسک کنیم و این روایت در فقیه هم داره روی ان مصادف. تو ذهنم هست که مشرقه فقیه ما کنن مصادف طریقش رو مصادف فکر میکنه، الان طریق فقیه مصادف الان یادم رفته که به چه شکلی بود، ولی این روی ان مصادف طریق مشرقه این مورد تنها یک بجا هم در فقیه وارد شده، ناظر به همین یه مورد است. ما تو بحث خودش این مطلب رو اشاره کردیم که طرق مشرقه یه فقیه موارد روی ان رو هم شامل میشه. یکی از استدلالاتی که کردیم همینه که موارد زیادی در طرق مشرقه افرادی واقع هستن، فقط یک جا در متن کتاب از اونجا نقل شده، اونم با تعبیر روی ان که یکی از اونها همین مورد روی ان مصادف هست که در اینجا وارد شده. علی تقدیر این روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست، وقتی قابل اعتماد نبود اون بحثی که ما مطرح میکردیم که این به غیره این روایت سایر روایات رو باید حمله بر استحباب کرد، علاوه بر اون نکته که امروز عرض کردم که معلوم نیست اصلا ناظر به حق یوم الحصاد باشه، ممکنه اصلا ناظر به این باشه که فقیری که از شما به اصطلاح چیز درخواست میکنه سه تا فقیر بدید، اون اینکه رد سائل کراهت شدید داره و امثال اینها، در جایی که سائل های زیادی باشن تا سه تاش رد کردنش صحیح نیست، بیشتر از اون رد کردن صحیح هست، اون معلوم نیست این ناظر به حق یوم الفرام باشه و خیلی واضح نیست. بنابراین به نظر میرسه که حق یوم الحصاد واجب هست و اون هم لازم حق یوم الحصاد واجبه، اگر هم نشه فتوای رو وجود داد لااقل باید احتیاط کرد، به هیچ وجه فتوای به عدم وجوب نمیشه داد. این بحث تمام، انشالله بعد از تعطیلات بحث حق المار رو دنبال خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. حالا من در مورد حق الماره صورت مسئلهش رو ذکر بکنم، بحثاش رو بعداً دنبال میکنیم. در مورد حق الماره چند مرحله بحث هست، یعنی چند زاویه باید بحث بکنیم، اصل اینکه آیا فعل جمله حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست، دومی که متعلق حق الماره چیه، آیا خصوص نخله، مطلق ثماره یا از ثمار هم بالاتره، موارد دیگه ای مثل بطیخ و خربوز اینجور چیزها رو هم شامل میشه. مطلب سوم شرایط وجوب شرایط حق الماره چیه، این مطلب و روایاتی که در این مسئله هست رو باید ملاحظه کرد، این رو انشالله بعد از تعطیلات دنبال خواهیم کرد. انشالله امیدواریم که در بعد از تعطیلات بتونیم این بحث رو حضوری دنبال کنیم، بستگی به شرایط بعد از تعطیلات داره، از خداوند متعال میخواییم که هرچه زودتر ریشه این ویروس منحوس رو از کل صفحه گیتی برداره و انشالله بتوانیم این ایام که ایام آخر سفر هست باز ما با نگرانی مجالس روزه رو برپا میکنیم، انشالله بتوانیم به راحتی مجالس روزه رو با همون شور و نشاط و با همون شورانگیزی سابق برگزار کنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا، التماس دعا داریم از همه رفقا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.